أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وروحهم وراحتهم وسرورهم وأذقني طعم فرجهم وأهلك أعداءهم من الجن والإنس. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخرین جلسه رو در آخرین درس که تو دوره 6 درسی و 6 جلسه بود با هم مرور میکنیم. در واقع تنظیم این درس ها به گونه ایست که دیگه اون همه حرف، پایان حرف، خلاصه حرف رو اگر عمر و توفیقی داشته باشیم تو همین جلسه میخوایم بکنیم. تا این تذکر رو باز بدیم که اینها قراره که نزد ما معروف بشه، یعنی ما قبول بکنیم و بعدم ببریم تو حوزه شناختمون. ما سوالات شروع میکنیم. سوالاتی که فرستاده بودین، البته من سوالات دیروز دیگه کنترل کردم، بعدش اگه فرستاده باشین من ندیدم. سوالات رو من پاسخش رو نوشتم، بعضیاش رو، و سریع عبور میکنیم که به بحث برسیم. ولی باز ظاهرا لازم این تأکید رو بکنیم که حتما دورای قبل رو مرور بکنید، چون سوالا تقریبا معلومه که بعضی دورای قبل یادشون نیست. اینو که بزرگ نکنم، این فونتش خوبه، این مقدارشو که بزرگ نکنم. مخاطب: در قرآن کریم گاهی کافرانند یا غیر پیامبر، چگونه است داستان؟ و یا ایها الذین آمنو یا کتب علیکم الصیام که مخاطب ایمان آورندگانند، داستان چی میشه؟ اینو تو بحث قرآن گفته بودیم چون جایگاه قرآن، حالا دوباره اشاره میکنیم. سوال اینه از سوال کننده: آیا قرآن جز بر رسول خدا بر کسی نازل شده؟ به عنوان کلام الله؟ نه، هیچ کس نگفته همچی حرفی. آیا کسی امروز ادعا داره که قرآن بر من به عنوان کلام الله داره خوانده می شود توسط خدا؟ کسی همچی ادعایی نکرده. تنها ادعایی که وجود داره میان مسلمانان، چون غیر مسلمانان که قرآن قبول ندارن، در میان مسلمانان اینه که یه نفر مخاطب وحی الهی بوده در کلام الله به پیامبرش. اینی که بقیه بعدن فهمیدن، اصلا ما توی مشکل نداریم. مسئله همون کلامی است که خدای متعال به عنوان متکلم با مخاطب خودش داشته. بعدم ببینید، این چون این سوال دو سه بار تکرار شده، من سوالا رو سیاه رنگ نوشتم، میبینید خیلی ساده بحث کنید. بگید خب نداره، حالا اصلا چرا با بحثو کش بدیم؟ هر کس که احساس میکنه مخاطب کلام خداست، اب نداره بیاد وسط. خیلی ساده ما نه الف لام میم رو، چیزهای دیگر ازش میپرسیم. شما هنوز نتوانستید در میان مسلمانان، در میان شیعیان، در میان شیعیانی که توی کشور، توی شهر، توی حوزه درس میخونن، یه وفاقی توی آرایشون نسبت به تفسیری آیه پیدا کنید. خب که مخاطب باشن که نباید دعوا کنن که. ما در اینجا هم گفتگو میکنیم، شما تلاش میکنید مثلا حرف منو درست بفهمید، تلاشی نمیکنید، نشستین دیگه. اینو تو کلام توضیح داریم، تو جایگاه قرآن. کلام جنسش اینه، شما کاری نمیکنید، شما منفعلین. در کلام، در تکلم، مخاطب کاری نمیکنه، متکلم داره کار انجام میده. در خواندن متن بی صاحب، خواننده کاری میکنه، تلاش میکنه، معنا استخراج میکنه. اصلا دو تا فضاست. متاسفانه چیزی که متداول در مورد قرآن، رفتار دومی که کاملا غلط. حالا بالاخره رفتار انجام میشه، ولی دیگه به قرآن نباید نسبت. فرمودن که این داستانی که ما گفتیم رسول الهی رسول الله هست صلی الله علیه و آله و سلم و رسولان دیگر رسول او، خب این سوال متنی بحث ما نیست، ولی من یه تعدادی آیه آوردم، انشاءالله بعدن اسلاید مراجعه بکنید که این آیات گواه بر این است که پیامبر اکرم و قرآن کریم بر همه ادیان و همه کتب مهیمن است و در واقع همه اونها از اینجا وام گرفتن و روایت فراوانی ما داریم بر این قضیه. حتی قضیه پایین تر، یعنی این حد هم نیست، باز بیان پایین تر تا جایی که دیگه من نیوردم اینجا. پیامبر اولوالعزم الهی از ابراهیم علیه السلام به افتخاری که نائل میشه اینه که میشه شیعه امیرالمؤمنین و ان من شیعته لابراهیم، روایت داریم دیگه. به هر حال این چیزی نیست سه شب اول از شما بپرسن، نگران نباشید. فقط برای اینکه بدانید یه جوری سوال کرده بودید که انگار یه بارقه‌ای بود بدون سند. خواستم بگم نه، هم آیات قرآن فراوان داره هم روایت داره، ولی تو بحث ما اصرار به این نداریم، یه جمله فرعی بود. ولی بالاخره قلاب یه نفر گرفت این جمله رو و سوال کرد. انشاءالله مطالعه کنیم. عرض کنم که مطلبی رو مرقوم فرمودن توی سوال سوم، تو سوال سوم کردن یه جمله رو نوشتن که آیا چنین چیزی که دریافت شد و فهم شده درسته یا نه. معذرت میخوام دست شما. بله، اجمالا مطلبی که نوشتین درسته، منتها بالاخره وقتی آدم یه جمله رو مینویسه ممکنه بعدا از این سوء تفاهم هم یا سوء تعبیر هم بشه، سلام نمیکنم، ولی حالا در حد اجمال مطلب غلط نیست. مطلب بعد فرمودن که من تعلم بابا من العلم عمن یثق به کان افضل من ان یصلی الف رکعه. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از وسایلش در وسایلش چیه؟ بر صورت تعلم نیاز به کسب علم داره، اشاره میکنه به اینکه علم رو کسب کن، در حالی که روایت دیگر علم رو اعطایی میداند. این دو چگونه با هم جمعه؟ باز اینو توی اولین درس من خاطرم هست خیلی تاکید داشتیم با هم، توی بحث جایگاه قلبم اشاره کردیم. ببینید، من خواهش میکنم یه نفر رو زیر این آسمان پیدا کنین بگه من دارم میرم علم کسب کنم، به معنی این که علم به دست بیارم. اگه پیدا کردیم به من نشون بدیم. سوالش خیلی مسخره است، چون شما همیشه از اونوری فکر میکرد. شما بلدین برین یه جای علم پیدا کنین؟ شما عالم میتونین پیدا کنین، علم نمیتونین پیدا کنین. شما این حشره رو زیر میکروسکوپ ببینید میفهمید این حقیقتش چیه، یا حدس میزنید رفتارشو. این همه فیلم راز و بقا همش تلقی اون کسیست که داره میگه این حیوان رفتارش اینه. یک نفر اگه تونست یه راهی نشون بده که ما بریم کسب علم بکنیم، بریم کسب علم بکنیم. اون چیزی که وظیفه ماست اینه که اونجایی که علم اعطا می شود حاضر بشیم. دقت میفرمی؟ این که میگن که برین کسب علم بکنید، برین علم بیاموزید، یعنی اگه در محضر عالم رفتین بگیر علمو. اگه محضر عالم رفتی بهت گفت کسب کن علمو، شما برو خدمت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت هیچ چی بهت نگن، چیکار میخوای بکنی؟ چجوری میخوای در ریاض حضرت؟ اینا که به خیال خودشون از رفتار ائمه میخوان علم درارن. گزاره اول خوشحالن، دوم خوشحالن، سوم به بعد به هم میریزن. میگه از اینکه امام حسین علیه السلام در مقابل ظلم ایستادگی کرد میفهمیم که فلان. خب چطور بقیه عمر نگاه نمیکنید که بفهمیم که یه فلان دیگه؟ بعد من امام حسن رو نام میبرن احسار شرمندگی میکنید، میگه حال ببخشیدشون امام ما شده چیکارش کنیم؟ خیالات ماست دیگه. به جای اینکه بریم از سید الشهدا بپرسیم شما چرا این کارو کردین، میشینیم ما رفتار امام رو توضیح میدیم. خب که معلومه غلطه که. مثل که شما اینجا نشستین بیا نیت منو شما توضیح بدین. خب من که هستم که. این همین رفتار زشتیه که تو فضای مجازی داره انجام میشه دیگه. همه به هم نیت میچسبونن، همه بر هم دیگه انگیزه میسازن. اینا علم نیست. حشراتی هن تو ظلمت مثل همه جراها این ور اون ور میرن. هیچ علمی وجود نداره. هیچ کس به دیگری علم نمیده. هزاران نفر فالو کنن، 10,000 نفر به همدیگه بفرستن این خبر رو، نوری از توش در نمیاد. نور فقط یه جا هست. شما من بپرسید که من برای چی اینجا نشستم، به فرض این که من صادق باشم. نه فقط همه. پس هر جا شما سخن از این دیدید هست طالب علم، اونجا من توضیح دادم خدمت شما، باید طالب علم باشید. علمو که نمیشه از زیر زمین کشید بیرون که. شما بالاتر قرآن چی دارین؟ دو دستی تقدیمتون میکنن تو سایزهای مختلف. ادعا میتونی بکنی یه جملهشو به عنوان علم که ما اراد الله اینه ادعا کنی داری؟ نه. خب پس طلب علم، کسب علم، تعلم علم، رفتن به سوی عالم، فلولا نفر من کل فرقتن طائفتون لیتفقهوا فی الدین، این همش اینه که شما برید در محضر عالم، او عنایت کند به صلاح دید خودش، شما بپذیرید، میشه راه تعلم و کسب علم. عرض به خدمتتون که نوشتن که اگر من یه علمی رو آموختم و فهمیدم و اینا، آیا میتونم بگم این خلاصه یقینه و این باور قلبی من میتونه علم باشه؟ دو تا چیز رو خیلی احتیاط کنید. یکی این که در یقین، در باور، در طمأنینه، در علم، در فهم، شما راه به سوی کسی ندارید. من اینا رو دارم توضیح میدم. شما نمیتونید 100% قسم بخورید دولتی اینا رو فهمیده داره میگه. میگه خوب داره میگه. نمیدونم خودش هم باورش هست یا نه. شما که نمیتونید باور من رو پیشونی من ببینید که. درسته؟ این یک. دو، شما حال خودتون رو میتونین بفهمین، خب؟ ولی بیرون از خودتون نمیتونین بیان دوباره حالتون رو ببینید. الان من عرایض خدمتتون تقدیم میکنم. اصلا بحث، موضوع بحث ما نیست. این کلماتی که، جملاتی که فارسی میگن میفهمی یا نمیفهمین؟ میفهمین دیگه. خب حالا یه دقیقه خودتون بیان بیرون برانداز کنین درست فهمین یا نه. اصلا همچنین نمیتونین بکنید. تو از خود میخوای بری بیرون چیکار کنی؟ تو که همونی هستی که کلامو شنیدی، مگه میتونی بری بیرون با یه ابزار دیگه فهم خودتو بررسی کنی؟ میتونی عرضه کنی به دیگران، میتونی مباحثه کنی، بگی من از کلام دولتی اینو فهمیدم، اینو میتونی بگی، ولی فهمت که فهمت دیگه. دقت میکنی؟ ببینید، عقل، فهم، علم، معرفت، اینو متصل به منه. وسواس مال همینجاست دیگه. وسواس مال اون کسیست که به دریافت خودش شک داره، بعد میخواد دریافت خودشو بیاد بیرون نظاره کنه، چاره نمیتونه بکنه چون خودش داره نگاه میکنه. همون آدمی که به دریافت اولش شک کرده اومده بیرون، با دریافت دومش میخواد دریافت اولشو محک بزنه، خب میفته به دریافت سوم و چهارم و همچون باره شد. بسته میگه چقدر وقت داری. لذا نه، ما اون که میفهمیم خیلی ساده است، میفهمیم. قبلا هم این صحبت ها شده بود، نکنه ما اشتباه کنیم و اینا، همه اونا رو قبلا گفتیم. من خواهش میکنم مرور کنید. مرقوم فرمودن که استمداد از اهل بیت علیهم السلام، چه غایب، چه حاضر، چه شهید، چه فلان، این با ایاکن بود و ایاکن است، این ممکنه در مثلا تقابل و تعارض باشه. باز اینو قبلا گفته بودیم. خود قرآن میگه استعینوا بالصبر و الصلاة. صبر و صلات الله نیستن. پس ایاکن است، این اون چیزی که شما فهمیدین غلط. خود خدا میگه استعینوا بالصبر و الصلاة. بعد گفتن که ما استمداد از امام میکنیم، او رو در جایگاه رب و خداوندی قرار دادیم. خب ببخشید، شما صبح تا شب استمداد میکنین از این اون، تاکسی سوار میشین، جنس میخرین، دکتر میرین، دارو میگیرین، بیمارستان میرین، خب اینا همه در جایگاه ربوبیت خداوندی نشوندین دیگران. چرا به امام رسید اینجوری شد؟ جای دیگه همه چی اوکی بود؟ اینجوری بشه صبح تا شب همه دارن شرک میورزن، صندوقای قرض الحسنه معبده پرستش میکنن، تمام پزشکان خدان پرستش میکنن، تمام داروخونه ها خدان، تاکسی ها خدان مردم سوار میکنن، شما تقاضا میکنین مستقیم، اسنپ میگیرین خدان یا سوار میکنن، صبح تا شب همه استمداد میکنن از هم. جالبه، تمام دین داره به ما توصیه میکنه به مردم کمک کنید، یاری برسونید. این چه ادبیاتیه؟ ما همیشه از خدا میخوام، از خدام تشکر میکنیم. اگر واقعا این کار میکنید اشتباه میکنید، حتما دست مادرتون رو ببوسید، دست پدرتون رو ببوسید. حضرت فرمودن من لم یشکر المن من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل. تو از اون کسی که لطف کرده، محبت کرد، تشکر نکنی، خدا رو شکر نکردی. این خبرها نیست. وهابیت میدانید دیگه یه دین ساختگیه، دین ساختگی. دقت کنید، ما لها من قرار، ریشه در زمین نداره. شما دور میبینید، یکم برین جلوی تکون بدین یه بادی بخوری میریزه. این همون حرفاییست که اونا زدن دیگه. ما به سوال اهانت نمی کنیم. ما سوال خوب شد، مطرح شد، چون تو فضای بحث ماست در نتیجه گیری برای یه جایگاه امام علیه السلام، عرض کنم که بعد ما هیچ وقت هم از دیگران نمیگیم که لطفا از خدا بخواید من رو تا پیش شمران برساند، حالا سوار ماشین شما میشم، هم از هم میخوایم دیگه، صبح تا شب همین کار میکنم، همین کار میکنم، پدر مادر بچه معلم شاگرد کارگر کارفرما همه صبح تا شب. این روایت رو ببینید خیلی جالبه. ابو حنیفه پیش امام صادق علیه السلام، حضرت قضا که تموم میشه میگن الحمد لله رب العالمین اللهم هذا منک و من رسولک صلی الله علیه و آله، خدایا حمد میکنم تو رو، این غذایی که خوردیم از جانب تو بود و رسولت. ابو حنیفه فکرت بالاخره یه چیزی گیرش اومد، گفتش به امام صادق اجعلت مع الله شریکا، پیغمبر بردی کنار خدا، غذا خوردی گفتی الحمدلله هم خدا شکر گزاری کردی از پیغمبر. حضرت گفتن که ویلک، چی میگی؟ وای بر تو، خدا تو کتاب تو قرآن تو کتابش میگه و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله، اون که غنی میکند مردمان را الله هست و رسولش، هر دو هم از فضلش. رسول اسم کنار خدا اومده. حالا یه تحقیق بگم اگه حوصله داشتین دنبال کنید، توی این نرم افزارا بزنید الله و رسول، ببینید چند تا آیه است که این دوتا کنار هم یه کار بهشون نسبت داده میشه. ابو حنیفه میگه به خدا قسم انگار من اصلا چه آیه تا حالا نخونده بودم و اصلا تا حالا نشیده بودم غیر از این وقتی که شما خوندین. ابو حنیفه کل قرآن خونده، اصلا پوزش هم به این بوده که من فتوا میدم دیگه، این تلاوت امام نشون میده ها که چجوری نور علم روشن میکنه براش. امام صادق علیه السلام میگن که چرا خونده بودی شنیده بودی، ولی که خدا در مورد تو و نظائر تو این آیه رو گفته ام علی قلوب اقفالها، یا و قال، این قرمز نباید میبود، اومد مثلا آبی میبود که جایی نیست، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اینو تو بحث قلب یا تو میشه تکیه کردی، قلبشون منحرف شده، نمیگیرن برو مشکلتو حل کن. چون یه بار دیگه هم امام صادق هستم در یه جایی به ابو حنیفه اینو میگن، میگه نه من از این بعد اینطوریم، میگه نه تو دوباره مقام منصبی ول نمیکنی این قضیه رو. بعد گفتن که اون ولایت امام بر کل موجودات که مثال دستو زدیم، چون این دوتا رو مفصل من قبلا گفتم، حالا فقط اشاره میکنیم، دو زوج آیه است. یه آیه اونجایی که تخت بلقیس رو یه کسی که قال عفریتون من الجن، میگه من تخت بلقیس رو میارم قبل اینکه پلک بزنی به هم، و تخت رو میاره سالم. این چه ویژگی داشته؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، قبلی میگه قبلی که از جاد بلنشی میارم، بعدی که نزدش علم من الکتاب میگه نه پلک نزده اومده. خواهش میکنم اجازه بدید به خودتون که باور کنید، متاسفانه میشنوید انجام میریم بیرون باور نمیکنید. این علمی که بشر زاییده و میپرسته، درسته، همه شو با این چیزی که دستاورد تلاش خودش، همه شو با این میبینه، اینا با آدم رشد نمیده، اینا آدم هم بچه نگه میداره. قرآن داری میگه دیگه، میشه باور نکنی اب نداره، ولی بدون کسی از تخت بلقیس تخت این اونا نبود که باد میکردن باد شخالی کنه بیاره، یه عرض و طولی داشته سلطنتی بوده دیگه، اونو میاره هیچ چیشم نمیشه، مثلا لبش بگیره جایی شما اساس کشی میکنین کلی در و دیوار و تخت و زخمی میکنید. داره تو آیه داره من دارم میگم، حالا بخونید میبینید. بعد میگه قال الذی عنده علم من الکتاب،
بعد در سوره رعد خدا آخر اون سوره میگه که میفهمد که یقول الذی و یقول الذین کفروا لست مرسلا، به تو میگن تو پیغمبر نیستی، به رسول الله قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، بهش میگه بسه، هم که خدا شهادت بده و اون کسی که علم کتاب نزده اوست. اول اونی که میگن شرکه، این آیه رو هم توجه کنن، چون هم خدا شاهده هم یه نفر دیگه. اون کسی که نزده و علم کتابی که امیر المؤمنین علیه السلام. حالا شما فرض کنید بعضی ها عناد دارن، میگه ما اصلا امیر المؤمنین نیست، ائمه نیستن، خوبه، یه کسی هست که عنده و علم الکتاب، این در مقایسه با اون کسی که نزده و علم من الکتابه، این قوی تنی؟ همه علم کتاب دسته اوست دیگه. نظیر این پایین هم هست، حضرت سلیمان میگه رب حبلی ملکن سلطنت، یه ملکی به من بده، بعد ملکی که بهش میدن باد و مسخرش میکنن، درسته جاهای دیگه هم داریم باد و مسخر میکنن، اینجور مسخر نمیکنن، به باد فرمان بده که برو اونجا رو نابود کن، اینو ببر، این کار بکن، اونو بیار، بعد مثلا باد بیاد اینجا رد شه بگه سرعتم زیاد بود، یه دو متر جلوتر من وایسادم، حیث و اصاب تو نقطه هم تحت امره. شیاطین همینطور، همه در اختیارشن. این ملکن، خب اهل بیت آتیناهم ملکن عظیما که روایت هست، وقتی از امام میپرسن راجب این آیات، حضرت میگن ملک سلیمان یا اون جایی که اون علم من الکتاب نزده او بود، میگن این در برابر اون چی که خدا به ما داده مثل رطوبت بال یه مگسه که خودشو به دریا بزنه. ما وقتی بمیریم انقدر حسرت میخوریم که یه امام زمان داشتیم سلطان خلقت، انقدر بی ارزه بی معرفت، نه با او رفاقت کردیم، نه با او زندگی کردیم، نه از او چیزی خواستیم، ملاحظهشو کردیم. حالا میبینیم دیگه، حالا پرده میره کنار میبینیم. خب آیا این شبهه مطرح نمیشود اگر سند این مسئله در روایت باشد، راویان حدیث با نسبت دادن این مطلب بر امامان به دنبال منافع جانبی بوده باشند؟ خیلی سوال قشنگ و زیرکانه است. ببین هر جا ما ایستو نخواهیم بپذیریم، میریم سند روایت رو میبینیم. اینجا از اونجا هست دیگه، جایی که تعجب میکنی میری سند روایت رو میبینی. ببینی شو اگه بخواهی روایت رو به این سنداشو ببینید، شوخی که نداره که، هیچیو شما نمیتونیم باور کنید، هیچیو شما حتی نمیتونیم باور کنید فرزند مادرتونید، این که تو بیمارستان دست من دور دست هم زدن ممکنه اشتباه زده باشن، اینجوری بخواهیم برین جلو به اینجا نمیرسیم. شما حال خودتو درست کن. من مثلا قرآن مثال آوردم که کسی نگه از روایت آوردیم. ببین کجا در صدد اینی که بری روایتو بررسی کنی، اونجایی که نمیپذیری، اونجایی که نمیپذیری، ولی جایی که اوکی می، خب روایت هست انجام میدیم دیگه، اخلاق خوب باش، مهربون باش، این اشکال نداره. به هر حال روایتو بررسی بکنی چش اشکال نداره، ولی باور خودتون رو محور قرار ندین برای بررسی روایت، ولی بررسی کنید. بسیار بر نور بودن امام تکیه شده. آیا با اون نوری که تو فیزیک هست و ظاهر میبینیم این نسبتی داره یا نه؟ ببین تمام اون چیزهایی که امروز خیلی ازش یاد میشه، هم در غرب هم در اینجا، تحت عنوان انرژی، نور، نورایی که میبینن، سبز، نارنجی، سفید، نقره‌ای، طلایی، آبی، اینایی که میبینن، همه این نورایی که میبینن، همه اینا مادیه، اینا هیچ کدوم به امام ربطی نداره. ببین اون اشتباهی که بعضی کردن با دیدن نور، ببین ملائکه روایته، ملائکه نور حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، ولی یک لحظه میبینن میگن خدای ما، خدا میگن خدا نیست، یه لحظه اجازه دادم سرتون رو بالا کنین، مرا از فاطمه رو ببین، نه اونم به جلوه تمام. اون جایی که خر موسا سعقا، من این روایت رو آورده انتخاب کردم بیارم، اما چون خیلی اسلاید زیاد شد حذفش کردم. حضرت فرمودن این از شیعانیست، شیعان اول، که خدا یک لحظه جلوه از اون رو به موسا نشون داد، قش کرد. خب نور فیزیکی نوره، نوره، ولی اصلا ربطی به اون نوری که ما داریم ازش گفتگو میکنیم ربطی به اون نداره. ببینید نور فیزیکی دقت کنید از این شیشه عبور میکنه، از آهن اطرافش عبور نمیکنه، خب؟ ولی اگه دستگاهی خیلی دقیق میارین گاهی میگن از این آهن هم یه ذره عبور میکنه، باشه؟ اینو صلب کنید، ضخیم کنید، بالاخره عبور نمیکنه، درسته؟ اون نوری که ما ازش داریم سخن میگیم در تمام ذرات عالم حاضره، یعنی در بودنش در جایی، درسته؟ جا رو تنگ نمیکنه، نیاز به جا نداره، درسته؟ اصلا جنسش مادی نیست. دقت فرمودین، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، هر ذره ای، تمام الکترون ها، تمام هر چی تو عالم هست. خب چگونه پیام امام زمان علیه السلام دریافت میکنیم که حالا انشالله در طول بحث شاید بهش برسیم. در خصوص اینکه قرآن متشابه است، آن را به محکمش برگردانی توضیح داشته باشیم. ببینید یه قاعده کلی من بگم، اولا فکر نکنید محکم متشابه قرآن یه لیستیه، اونو فقط امام داره به کسی هم نمیگه، هم چیزی نیست. ارزش امام به این نیستش که مثلا 500 تا آیه رو بلد محکمه، اینکه ارزش نشود که، نه. محکم متشابه جاریه برای هر کدوم از ماها، یا یه سری آیات محکم یه سری متشابه، برای هر کدوم از ما در هر زمانی یه سری محکم یه سری متشابه. بریم ببینید را باید. محکم نزد امام علیه السلام درسته، و اتفاقا هر سالی که قرآن نازل میشه خدا تعیین میکنه محکمش امروز چیست. مثلا این چیز زنده است دیگه، یه حقیقت زنده است. خب ولی قاعده که ما از اینجا باید یاد بگیریم اینه، شما تو اعتقادات اگه براتون شبهه پیش اومد، سوال پیش اومد، ابهام پیش اومد، یه بحث جدید پیش اومد، اینو ببرین تو اون نظام فکریتون، اون جاهایی که متقن تکون نمیخوره، اینو بذارین کنار، اون ستون رو تکون ندیم. مثلا یه شبهه کردن که اگه اینجوری باشه پس این عدالت خدا میره زیر سوال. شما این خب عدالت خدا رو من به عنوان یه رکن قبول کردم، رکن که دارم میگم رکن عقلیه ها، رکن مذهبی نخواستم میگم که بترسیم، یعنی عقل من خدا رو رسیده به این که عادله. حالا یه نفر اومده داره شبهه میکنه، من اون رو خراب نمیکنم، میرم سراغ جواب این، نتونستم جواب بدم، خب بیشتر کار میکنم دیگه، درسته؟ اینی میگن متشابه رو به محکم زدن، درست شد؟ به صورت کلی قاعده عقلیه. خب خلاصه آنچه که گذشت، به امید آنکه در فکر و عمل ما ظاهر شود. الان شما میگین چقدر این بشر میگه علم از جنس نوره، ولی شرمنده ما رو انشاءالله همه اون باور کنیم دیگه، و همه عالم رو فرا گرفته، همه غرق در نورن و این نور در درون ما هم هست. خب این نور که درون ما هست بیرونم هست، معناش اینه که ما مثل ظرف‌های تو خالی هستیم که افتادیم در دریای از نور، درون و بیرونمون نوره. ظرف که میگم مثل میگم، اینات میکنیم. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، خدا اون کسی است که سکینه، آرامش، اینو تو قلوب مؤمنان وارد میکنه تا ایمان نشون زیاد میشه. چرا این آیه رو آوردیم؟ ما اواخر این بحث میخوام به نشانهای علم به دست پیدا کنیم، درسته؟ ببینید علم به معنی دانایی همیشه برای شما آرامش بخش نیست. شما میدونید دگمه لباسی که الان تن بچه منه چند تاست؟ تا دگمه‌اش نمی‌دونی. مضطربم نمی‌شه. هیچ مشکل براتون پیش نمیاد. درسته؟ اما اگه نفر بیاد بگه آقا زلزله داره میاد تهران، یا آدم کارشناس توضیح بده اینجوری اینجوری، شما آخرش چی؟ کرونا رو که گفته بودن همین سوالا رو می‌کردن. چیکار کنیم نگیریم، گرفتیم چیکار کنیم، میخوان تهشو بدونن، درسته؟ یعنی یه چیزایی هست شما درگیر میشین آرامشتون به هم میریزه، اونجا دنبال علمین. یه چیزی برای شما مهم نیست، اصلا کره مریخ چند کیلوه؟ کره رو با کیلو نمیگم، ولی من مخزن میپرسم برای اینکه مسخره کنم سوالو. به من چند کیلوه؟ میگه آقا اگه کیلوی انقدر باشه میدونی چقدر میارزه؟ خب به من چه؟ خب نوع اون چیزی که فرزندان ما امروز به عنوان علم میخوانه از جنس اولیه، به هیچ دردی نمیخوره. بعد برای اینکه براش انگیزه ایجاد کنیم که ما یاد بگیره، تحریک میکنیم سیستم رو که او کنجکاو بشه، بره اون قضیه رو پیدا کنه. شما تو ریاضی چند بار مسئله حل کردین؟ تا بار چند تا ایکس پیدا کردین؟ چند تا ایگرک پیدا کردین؟ بنده که خیلی پیدا کردم. چی شد؟ اسمشو علم نذارید. ما نمیخوام به اون ریاضی اهانت کنیم. یعنی خب چرا اسمشو علم میذارین؟ بذارین فضل، بذارین مهارت، بذارین یه چیزی که به درد زندگی میخوره. به چه درد میخوره؟ هر شب به ما 20 تا مسئله میدادن، ایکساش من نبود، چی ما باید پیدا میکنیم؟ خب خودت پیدا کن دیگه، چرا به من میگی؟ خب این لازمه. من اگه میخوام مهندس بشم لازم این کارو بکنم. سودوکو تر میکنن. خب با جواباش بده، همه ببینن دیگه، همه سودوناو صد رو جمعش درست تنن منو سرکار میذارن. اما خیلی لذت بخشه. خیلی از ماها توی حال بچگیمون موندیم. ببینید کنجکاوی گولتون نزنه. کنجکاوی بیشتر مال بچه است، برای اینکه چشمش به جهان باز شه. ولی ما اونو کش دادیم به بیرون، ادامه دادیم. درسته؟ این مثال من چند بار زدم نمیدونم واقعا. آدم باید واقعا گریه کنه این مثال بزنه، ولی خب خنده داره متاسفانه. ببین یه موجودی که اصلا به درد ما نمیخوره، باهاش هیچ کاری هم نداریم، هیچ. ببینید 20-30 سال همه رو سر کار گذاشته، جناب دایناسور بوده نبوده، منقرض شده نشده، چه مدلی بوده، چرا منقرض شده، اصلا کی بوده چی بوده، اینا که هستن مدلای اونن، قبلش چی بوده. ببین چقدر باید آدم دنبال این باشه. این دایناسور، این آقا دایناسور که بوده تو موزه گذاشتن استخوناشو، تو دیدی؟ حتما اینا که رفتن دیدن دیگه، استخونمون بوده، حتما بوده دیگه، نساختن. همینا رو که اثبات کنیم میگم ببخشین این مهمتره که تو بدونی این دایناسور بوده. وقت بعد ما هم چه زبلیم. یه بخشی از علم میدونید دیگه، علم نیست، اسمه. اسمه این سیاره رو میبینی؟ اسم این دانشمند روش گوشتن. سیاره مال تو بوده اسم گوشتی؟ نه. واسه چی اسم گوشتی؟ بابا دیگه دور هم جمعیم دیگه، اسم میذاریم برای سیارات، برای حیوانات اسم میذاریم. دایناسور این شکل، اینجوری میگیم، اون اینجوری میگیم، ابرا رو میگیم، این نم کومولوس، این چی هم اسم میذاریم دیگه. فکر میکنیم اسم گذاری علمه. آگاهی از اسما علمه و علم آدم الاسما، نه اسم گذاری. در نظام الهی شما اسم حقایق عالم رو بدانید، با اسمش به حقیقت دست پیدا میکنید. از حضرت میپرسن دنیا چرا اسمش دنیاست؟ میگن چون نزدیکه به تو، جور چشته میبینی. درسته دیگه، به همین سادگی. دنیا چرا دنیاست؟ چون نازل ترین سطحیه که الان موجوده. این آخرین فرصتی که بهت دادن. شما ای چه جالب. ببین ما اینجوری، علم اینه ها، علم امروز اینه. ببین اینا هیچ کدوم ایراد نداره، بازی سودوکو اینا که میاد. نه بعضیا سه رنگ باید بتره کنن، بعضیا چهار رنگ، بعضیا پنج رنگ. خب خیلی فرق میکنه، شما شخصیت رفته بالاتر، مرحله 85 نمیدونم. این انگیری بردار رو آروم کن، بابا عصبانی این پرنده‌ها، یه فکری بالشون بکن. این فوتبال، این توپ رو یه جوری تو دروازه بکن، نشد دوباره بکن، اب نداره بابا، صبح تا شب مشغول باش، هیچ گناهی نیست انشالله برات. ولی خیال نکن عالم شدی، خیال نکن که بازی کامپیوتری طراحی میکنه سه بعدی فکر میکنه واقعی اون عالمه. عالم نیست. ما کارگرانی هستیم که با تکنولوژی داریم کار رو انجام میدیم، کارگریم دیگه. وقتی اونا رو علم بدونی، اون وقت زانو میزنی در مقابل اینا. من مدرک بگیری ذوق میکنی، جایزه نوبل بدن قش میکنی، اسم سیاره بزن، اسم تو بزن رو سیاره، فهم کنی دیگه تموم شد، جاودانه ماندی. اینا عیب گناه نیست، عیب نیست، ما تقبیح نمی کنیم، ولی اسمشو بزنن مثلا علم، آدم تقبیح میکنه. پینوکیو خیلی داستان قشنگیه، اما شما آدم چوبیو انسان نمی نامید. اگر رو انسان نامیدن به تو دارن بی احترامی میکنن. درسته؟ هرچی درست استفاده کنیم. سکینه اون آرامش قلبه، ایمان اون باور محکمه. این مال علم دیگه، این مال علمه، ولی چون لغتش عربیه تو قرآن مذهبیه ما باورمون نمیشه. شما یه دانشمند پیدا کنید که آرامش داشته باشه تو اون چیزی که حقیقت عالمو دیده، هر چی میره جلوتر میگه مجهولات ما بیشتر میشه. بازم صدر رحمت به شرافت او که اینو میگه، میگه جهان خیلی پهناورتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم، چه در اون جنبه ماکروسکوپیش و میکروسکوپیش فرق نمیکنه. ما در موندیم، هر چی میریم جلوتر انسان و روانش رو بررسی میکنیم به عجایب برخورد میکنیم. خب در مورد ایمان، برای اینکه فقط یادآوری کنیم جای ایمان قلبه، باز اون آیه قالت الاعراب رو من دوباره تکرار کردم، ولم یدخل الایمان فی قلوبکم. این که من عرض کردم همه در نور غرق و بهره مندند، آیاتی که تسبیح خدا رو داره بیان میکنه در موجودات، یعنی همین سبحه در عربی یعنی چی؟ شنا کردن. سباحه میشه شنا، مسبحه میشه استخر. درسته؟ همه غرقن. یسبح لله، تسبیح خدا میکنن. شما که اینجا نشستین ذرات وجودتون تسبیح خدا رو میکنن. اگر خودت هم اراده کردی تسبیح کردی، توی فعل اختیاری انجام دادی. درسته؟ الان من که دارم حرف میزنم ذرات وجود من تحت امر کیه؟ خدا. لحظه ای اگر نازی کند در هم فروریزن قالب ها، تاموش. من حرف نمیتونم بزنم. جست دارم میگیرم، دست مال منه، چشم مال منه، هنجره مال منه، زبان مال منه. بله بله، الان در اختیار منه، دارم استفاده میکنم، ولی مالکش کسی دیگه است. درسته؟ یسبح لله، او در همه ذرات وجود من تحت امر خدا دارن تسبیح خدا رو میکنن. من نبا. ببینید اینی که پرسیدن چرا عمر سعد اونجایی که از زینب سلام الله علیه اون فرموشو کردن، عمر سعد گریه کرد. پس عمر سعد هم بر عزای امام حسین گریه کرده است. اون عمر سعد نبود که گریه کرد، اون تکوینش بود. همونطور که سنگ گریهش در میاد، زمین گریهش در میاد، رضیت ها جمیع السماوات و الارض، عمر سعد یکی از اون اجزاست، ولی چیکار کرد؟ روشو برگردوند، اشکشو پاک کرد، دستور داد برین سرشو ببره. یعنی خدا گریهش انداخت ولی او ادامه نداد. خدا دلتو رو به رحم میاره، خدا تو رو متنبه میکنه بیادبی کردی، خدا تو رو متوجه میکنه تو دنده به قضا نمیدی. خب حالا میشه از این نور بیشتر بهره ببریم؟ بله. ببینید همه حرف تو این اسلاید میخوام خلاصه کنیم. بخونید این، ببینید اسلاید رو ببینید با هم درست کنم میشه خوبه. ما یه حرفایی زدیم راجع به این که چیکار کنیم، نور این واجد چیم، این اون آیات همینا. ببینید خلاصه 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 اینه، اگر میخوای واجد نور بشی، شناخت، علم، معرفت، خب برو پیش کانون نور دیگه. از این ساده تر میخوای؟ قلبت باید پاک باشه؟ نه نه، چون این باید قلبت پاک باشه کسی نمیتونه بده که. همین الان امام زمان اسلام یافتی، برو پیش حضرت یافتی، حضرت هستا، ما نمییابیم. میری پیش امام زمان چیکار کنم؟ قلبم ناپاکه؟ نه نه، وقتی رفت اونجا حواست فقط باشه کجایی و ادب حضور رو رعایت کن، همین، بفهم کجا رفتی دیگه. این همون چیزیه که اول عرایزم من گفتم، تعلم و کسب علم چی بود؟ حضور در محضر عالم. درسته؟ به قصد کسب علم دیگه. همه حرف همینه. تقوا ادب حضور در محضر ولی خدا و خدای متعال است. اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا داشته باش، خدا یادت میده. از این ساده تر میخوام. من یتق الله یجعل له فرقانا. فرقان میدونین چه درجه از علمه؟ این تشخیص، این تفکیک میکنه، همه رو قاطی نمیکنه. یجعل له مخرجا، همه دنبال اینن که یه برون رفتی پیدا کنن مشکلاتشون. ببخشید معذرت میخوام، به خودم دارم میگم. باور کنید این جملات یک دونش کافیه یک شهر رو آباد کنه، ولی میشنویم باور نمی کنیم و تو حوزه وجودمون نمیذاریم رسوخ کنه. اگه رسوخ میکرد که یه فکر وارد تقوا میکردیم. این آیه رو هم عنایت کنید، داستان هست موسی و خضر. اولا بدانید اونجایی که سوال کردین که چرا پیامبر اسلام میگید بالاتر از پیامبران دیگه، فعلا که هست خضر بالاتر از هست موسی است نظر علمی. مشکل اینجا حل کنید، بعد نسبت خضر رو با امیرالمومنین پیدا کنید تو هم این نتیجه داستان چی میشه. حضرت موسی میگه هل اتبعوک، قبلش میفرماید فوجدا، اون دو یعنی از موسی و همراهش، عبدن من عبادنا آتیناه رحمتن من عندنا و علمناه من لدنا علما. گفتیم علم جز از خدا نیست دیگه، نه؟ یک کسی رو پیدا کردن که صاحب علمه، ازش سوال کرد هل اتبعوک. اتباع قبلا من توضیح دادم یعنی چی. اتباع یعنی که با تو باشم، ازت جدا نشم، نه اینکه کار تو رو بکنم، اجازه بدی با تو باشم. هل اتبعوک، که چه اتفاقی بیفته؟ الان تو علمن مما علمت رشدا، یه چیزی هم نصیب ما بشه از این علم. خب دیگه پس الان راه بهره بردن از نور علم روشن شد دیگه، درسته؟ اتباع همراه بودن همیشه درسته، اما این آیه چیزی هم میگه، مثل یه مسئله جا مونده. ما گفتیم ارتباط و اتصال با کانون نور، با حفظ ادب حضور، ولی یه چیز جا موند. قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو صبر نداری. نه علمه، صبر که گناه نی، نه بی صبری خطا نیست. بی صبری ببینید، اونایی که اوتول علمن درسته درجاتن، مراتب دارن، یعنی خوبان هم مراتب دارن. اگر خوبان مراتب دارن، اون رتبه پایینه رو بد نینگارید، خوب رتبه پایینه، لازم نیست ترک اولا بکنه. بعدم تازه حضرت خضر بهش میگه، میگه و کیف تصبر و علی ما لم تحط به خبرا. خب نه بعدم صبر کنی، بر چی صبر کنی؟ به چیزی که احاطه نداری؟ برای سوال ایجاد میشه دیگه. خیلی ساده بهش میگه بابا من توی فضام، تو توی فضا. خب نه یا من یه کاری میکنم، تو میگی شرعا غلط، درستم میگی، ولی نمیدونی که من مامورم از جانب خدا، درست؟ خب نه یا دیگه، اصلا با هم نمیخوریم، خیلی ساده است. خب بهره‌مندی از نور علم یه صبوری میخواد، صبوری در محضر عالم. یه روایتی بود من نیاوردم، حیا کردم، که اون بنده ای که از خدا حاجت میخواد، و بعد حالا یه روایتش آوردم، یه جای دیگه هم داریم یه روایت، بعد بی صبری میکنه، میگه چرا خدا نداد حاجتم. صبر. حضرت فرمودن که رسول خدا، این دعایی است که همه پیغمبران میخونن از آدم تا رسول پیغمبر، اللهم انی اسالک ایمانن تو باشه رو بهی قلبی، ایمانی که نپره بره، باشه همیشه با قلبم، و یقینن، اون یقین چیه؟ حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما کتبت لی و رضنی به ما قسمت لی. خدایا مطمئن شما اتفاقی برام افتاده، تو میدونستی میفته، نوشته بودی، و من راضی باشم به قسمتم. منتظرین یه جنگی رخ بده بعد راضی بشین؟ نه نه، زنت، بچت، شوهرت، پدرت، همسایت، خونت، فقرت، قنات، مریضیت، اینا رو ما همش اتفاقات بی حسابی که از کنترل خدا در رفته. درسته؟ حضرت فرمود از بالاترین درجات یقین اینه که آدم به مکروه قضا راضی باشه، به اون چیزی که تو زندگیش هست ولی خوش نداره. ببینید چقدر اینا به هم مربوطه. دینو که ما سود کردیم یه جای دیگه، علمم که صدقه علم میکنیم، بعد این آیه هم اضافه میکنه، این دعا اضافه داره، حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت یا حی یا قیوم برحمت که استغیث اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الی نفسی طرف عین ابدا و صلی الله علی محمد و آله. خدای قر نزنم، چه دیر شد، پس چرا نشد. یه بابی ما داریم، من میدونم آقا وقت استراحت رسیده، چند دقیقی چشم میارن انجام میدن، خب خدا خیرتون بده. ما این امروز یکم اسلایدامون زیاده، یعنی نزدیک 50 تا بود، من فشرده کم کردم 30 تا، مجازم نبودم فونتا رو کوچیک کنم دیگه، ببین چیکار کردم، شده 30 تا، فقط نصف روز 50 تا رو به 30 تا رسوندن کار بود. امام صادق علیه السلام فرمودن که اذا عجل ان العبد اذا عجل فقام لحاجته، یه حاجتی داره، منتها میگه خدا که چیز نمی کنه که جواب که نمیده، خودم بره یه کاری بکنیم. خدا میگه که اتراه و یذنن هوائجه و بید غیری، نگاش کن چجوری پرپر میزنه، رفته پیش اون، با اون صحبت میکنه، پیش اون زانو زده، از اون التماس میکنه، به اون میگه یه دعا بده، به اون میگه تو یه کاری بکن واسه، فکر میکنه حاجتش پیش کس دیگه هست، چرا انقدر عجله میکنی؟ ببین این رفتار ما تو بچه ها میبینیم، ما کلافه میشیم، یه دقیقه آروم بگی دیگه. خب میگه خدمت امام صادق بودم علیه السلام، بعد راجب امام زمان اسلام سوال میشه، بعد حضرت فرمودن که کذب الوقاتون، اینا که وقت تعیین میکنن، وقات یعنی این کارو انجام میده مکرر، حضرت گفت دروغ میگن، الان وقتش امام زمان میاد، دروغ میگن. و هلک المستعجلون، استعجال یعنی طلب عجله، طلب شتاب، طلب زود آمدن. ما روایت داریم که ازت میگن اللهم عجل ولی کل فرج، استعجال نیست، از خدا میخواهی. درسته؟ استعجال یعنی که تو بی صبری. یکی از امتحانهای زمان غیبت اینه که ما استعجال نکنیم. این دعایی که در زمان غیبت توصیه شده بخوانیم، اللهم عرفنی نفسک، اونجا داره و انت العالم غیر معلم بالوقت الذی فیه صلاح و امر ولیک فی الاذن له به اظهار امره و کشف ستره. اجازه بدیم به خدا اینو بگیم دیگه، بگیم خدا تو هیچی میدونی دیگه، ما که نمیدونیم چیه داستان، تو میدین داستان ظهور کی بعد رخ بده. درسته؟ فصبرنی، به من صبر بده، فصبرنی علی ذلک حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت. ادامه هم هست، ولا اکشف، این چون چند جا این دعا آمد، اما سترت او ولا ابحث اما کتمت او ولا انازعک فی تدبیرک ولا اقول لما و کیف و ما بال ولی الامر لا یظهر و قد امتلأت الارض من الجور. پس چرا نمیاد دیگه، چی میخواد بشه؟ آدم دعا میکنه، از خدا میخواد گرفتاری حل بشه، آدم اقدام میکنه، اصلاح همین کارا رو میکنه. خب به خدا بدبین نمیشه دیگه. خب نشان علم عالم چیست؟ فکر میکنی نشان علم چیست؟ به این که دیگران چی میگن، چی ادعا میکنن، کی جایزه گرفته، کی نفر اولشه، به این کاری نشته باشه. جواب سوال از خودمون داریم میپرسیم. وقتی شما قرار عالم بشید، یه علم معرفت پیدا کنید، چه حالی پیدا میکنید؟ خیالتون راحت میشه، آرامش پیدا میکنید، دغدغتون هم بین میره. درسته؟ این تاریخ جغرافی که خوندین، امتحان دادین، 20 شدین، اینا ریاضی که ایکس و ایگرک حل کردین، اینا هیچ کنون در شما آرامش ایجاد نکرد. نمیگم اونا غلط، کنار بذارید، اسمشو علم نذارید، قدرت تصمیم گیری پیدا میکنید. نه آخه خب بفهمین اگه علمن که ما بدونیم. میگن برج آرزوامون فرو ریخت. نه نگران نباشید، شما یه برجتون این فرو ریخته، ما چند تا قبلا فرو ریخته، همه مثل همیم. ببینید چرا آدم دیر متوجه بشه؟ خب زودتر متوجه بهتره. ببینید من که اینجا نشستم، من خودم مهندسی خوندم، من بسیار علاقمندم به رشته مهندسی، البته الان کار نمیکنم هیچ، خیلی ساله اصلا کاری ندارم، یادم رفته، فقط میدونم دو تا میشه چهار تا در این حد. واقعا این علم، علم فیزیک، علم شیمی، علم مکانیک، علمایی که هست مهندسی، واقعا جذابیت داره، فوق العاده جذابیت داره، شوخی نداره. نه اینی که شما سرگرم حدیث شید، من یادم دانشجو علوم حدیث آمده بود، فارغ التحصیل شده بود، گفت آقا من موقعی که وارد دانشگاه شدم حدیث بیشتر میخوندم و رغبتم به حدیث بیشتر شد، مدرک گرفتم هم رغبتم به این رفت هم کمتر میخونم. یعنی ببینید یه کسی که میرشته قرآن و حدیث، اگه میخواد خودشو محک بزنه، باید ببینه میلش به خوندن قرآن بیشتر شد، واقعا قرآن میخونه حالش بیشتر منقلب میشه، یا نه فقط سوتی و با رسم شکل توضیح داده، قد و قوارش با فخر رازی سنجیده، این کارا رو کرده. خب حیفه دیگه اینا. خب تو خودتون تأمل کنید، علامت ها رو ببینید دیگه. ببینید بله آفرین، الان میگم، خیلی خوب گفتیم. آره باریکلا، ایشون میگه که من از صبح تا شب با عدد سر و کار دارم و همیشه خدا رو میبینم تو اینا و مکرر میگم الله اکبر. ببینید اون حالی که شما دارین حال علمه، اون حال حال علمه، یعنی اون حالتون، این حال مال ریاضی نیست. ببینید من از یه جراح مغز و اعصاب یه ساعت دو ساعت با هم نشستیم، یه چیزایی گفت، از آمریکا اومده بود، بعد اصلا من حالم داشت منقلب میشه، گفتم شما اینا رو میبینید، شما همکاراتون باید روزی مثلا 100 بار سجده کنین. گفت اصلا بابا این حرفا نی، این که شما میگین کاملا درسته. ببینید ریاضی، شیمی، فیزیک، زیست شناسی، هر علمی، هر از اینا که میگیم علم، علم دانش بشری، نه اصلا کشاورزی، نمیدونم دامپروری، هر چی میخوان اسم ببرین، صنعت، هر چی، همه جا میشه خدا رو دید. اون لطف خداست به شما، ولی فریب نخورین، اسم اونو علم نذارید. حالا من این نکته ای ظریف بگم، باید باشن، پس دهاتی ها علم و نور ندارن. پس اینا که بی سوادن علم و نور ندارن دیگه، ول مطلب. خب پس خرابش کردین، پس چرا میگیم باید باشه؟ جملتون این بود. نه ببینید جمله رو درست به کار ببریم، شما میگین این داده ها باید باشن، شما میگین نه میتوانن باشن، خدا رو بنمایانن. آها ایشون همین رو گفتن. ما ریاضیدان مسلمان داریم، ریاضیدان کافر. من این نکته رو عرض کنم خدمتتون، اگر معلم ریاضی، فیزیک، شیمی بودین، خب قبلش متوسل شین به امام زمان، قبلش توجه خدا کن ریاضیتون رو درس بدین، مطمئن باشید بچه‌هایی که از شما ریاضی درس میگیرن موحد میشن. اگه شما با این حال برین، یعنی بدانید فیزیک که دارین درس میدین، مخلوقات رو دارین درس میدین. اگه خواستین برای فرزندتون معلم خصوصی بگیرین، کسی رو معلم بگیرید که وقتی فیزیک میخونه خدا رو میبینه. این همین چیزی که ایشون میگه برای منم گاهی اتفاق میافتاد، حالا نه به اندازه ایشون، ولی آدم توی چیزای علمی خدا رو میدید اصلا جدا نیست از هم. خب ضرورت ایمان به خدا و روز جزا از فطریاتی است که همه قبول دارن. اصطلاحشو درست کنیم، کاری نداره. من این موبایل رو داشتم میرفتم بیرون شهر، بیرون اطراف تهران، آشغالیایی که ماشینای آشغالی آشغالا میزن از این بلندایی میره پایین، رفتم دیدم آشغالا چرخید این موبایل اونجا درست شد. شما این موبایل کش رفتی داری به همونه میاری؟ میگم نه آقا، مگه اشکال داره؟ یک نفر تو این عالم باور نمیکنه این خودش درست شده باشه. درست میگم؟ ولی همین انسان ها ببین به چه بیشعوری میرسن. به خودش که میرسه میگه معلوم نیست منو کسی آفریده میشه. ببینید سازنده برای این قائله که اینو انسان ساخته، ولی برای خود انسان سازنده قائل نیست. این منو شیطنته. یعنی فطرت هر انسانی گواهی میداد که خدا دارد. این یک. دو، تمام انسان هایی که رو زمین دارن کار میکنن میدانن هر عملی یه نتیجه داره. این میشه معاد. معاد پیچیده نیست اصلا. هر عملی نتیجه دارد. درسته؟ این میشه معاد. روز قیامت همین اتفاق میفته. هل توجزون الا ما کنتم تعملون. خب دیگه زدی تو گوش یارو در رفتی گفتی نتونست منو بگیره، این حرفا کدومه؟ همین نتیجه اعمالشون رو میبینن. این اصلا فطری بشره. لذا هر پیغمبری که آمد گفت آمنو بالله و الیوم الاخر، چون فطریه. خب آیا اگر کسی با اصرار بر انکار این دو امری که فطریه بدیهی همه میدونن جهان را تفسیر کنن، شما به میگین عالم؟ میگین عالم؟ دوتا رکن معرفت و دوتا رکنی که تو عالم وجود داره گشته کنار، بعد داره عالم را تفسیر میکنی، میشه عالم؟ ما امروز هم اسم اینا رو میذاریم عالم. یعنی اگر یه نفر غرب درس خونده باشه، بیدینم باشه، اصلا به دینم تمایل نداشته باشه، خدا هم قبول نداشته، چه بهتر. بر قیامتم بخنده دیگه نوران علا نور، این شده دانشمند کامل. نه، این از نظر علمی اینو به نمیگن عالم. دقت میکنی؟ نه، من میخوام بگم تو این خلقت که داره مطالعه میکنه، مگه تو این خلقت خدا نداره؟ ها؟ مگه توی نتایج اعمال، مگه آخرت نیست؟ خب تو باید تو تفسیر جهان اینا رو داخل کنی دیگه. بیان ما اینجا رو تفسیر میکنیم، اینجا رو، بدون اینکه اینجا مالک داشته باشه، صاحب داشته باشه. شونی آقا اینجا با صاحب داره، همجه از خود نشستی حرف میزنی، اونجا رو به این میفروشی، اونجا رو به اون میدی، اونجا رو به اون کرایه دادی، یعنی چی اصلا؟ ببین کسی که میخواد جهان رو تفسیر کنه، یه معلوم روشنی رو از جهان میذاره کنار، دانشمند بعد با معلوماتش کار کنه دیگه، اون که عالم نمیشه. که چند تا آیه رو با هم تلاوت کنیم. این آیات رو انشاءالله خودتون تلاوت کنیم، من فقط اشاره میکنم. ببینید قال الذين اوتوا العلم ان الذين اوتوا العلم وليعلمن الذين اوتوا العلم قال الذين اوتوا العلم فی صدور الذین اوتوا العلم. درسته؟ و یرا الذین اوتوا العلم، اونایی که بهشون علم داده شده اینجوری میبینن، اینجوری میگن، اینجوری فکر میکنن، اینا اوتوا العلم قرآنه دیگه، اینا ویژگی عالم میشه. درسته دیگه؟ بریم ببینید اینا رو انشاءالله تلاوت میکنید میبینید. و بعد آخرم فرمود و ما یعقلها الا العالمون. اینو تو بحث عقل گفتیم یادتون باشه، اونی که عالمه. خب این میتونه تعقل کنه، عاقلانه تصمیم بگیره. ولی میشه معاویه، تصمیم میگیره ولی توجه نمیکنه یه خدایی هست. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام تو چیزایی که به معاویه میگن اینو میخوان بهش بگن، معاویه خدا داره میبینه و قیامت هم هست. این دوتا رو حذف میکنه، با حذف این دوتا همه چی درسته دیگه، حکومت هم میگیره. خب یه خلاصه دوباره بگیم، یادآوری کنیم. الله نور السماوات و الارض، مثل و نوره. یه گفتیم که رجالون، گفتیم نور، پاکی، هدایت، علم، غیر از این مسیری نیست. راه واجهیتش اتصال به یه حقیقت نورانیست. خب متصل میشیم به خدا، به اون حقیقت نورانی، میشه تقرب. راه تقرب خدا تعیین میکنه، با داری دنبک نمیشه به خدا نزدیک شد، خدا باید بگه چیکار کن نزدیک شی، درسته؟ این همون میشه عبادت، درست شد؟ حالا اگه آیه خوندین و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میفهمید که معنی عبادت اینه، خدا منو خلق کرد که بهش نزدیک بشم، بچشم نور رو، فهم و شعور و معرفت و پاکی و چقدر قشنگه. بین خدا که نیازت به عبادت من نداره که. اموری هم ما رو از خدا دور میکنه. سوال کردیم که کدوم یکی از این موارد ما رو به خدا نزدیک میکنه، کدوم دور میکنه. تقریبا هممون به سادگی تشخیص میدیم، بعضی هاشو از اسلاید قبل من وام گرفتم. من ببخشید سریع عبور میکنم چون اینا رو بخونید بعدن میتونید عمل بکنید. یه سوال مهم، بخونید سوال رو، تأکید بر احترام به ادراکات خوده. اینو در اولین جلسه اخلاق و تربیت من خودشناسی اینو تکیه کردیم. علم و چیز دیگری جلوه میدن. مأمون میگه کتاب ترجمه کنیم، همه فکر میکنن دلشون دلش سوخته و میخواد علم رشد پیدا کنه. دست شما درد نکنه، دستتون درد نکنه، علم رشد پیدا کنه. نه بابا، این خبرها نیست. آشوبی درست کرد که مردم از سرچشمه زلال منحرف شن. خب دیگه از قدیم هم رسم بوده دیگه، میگفتن این مورخه، این ادبیاتیه، این قاضیه، حاکمان تعیین میکردن دیگه، درسته؟ اینا شدن عالم. خب اما عوام الناس چیز دیگه ای میگن. یعنی مردم، ببینید مردم عوام یه خوبی که دارن، این که ادراکشون راست میگن. شعرایی که درباری نیستن، خود فروخته نیستن، دنبال هوا هوس نیستن، ادراکشون راست میگن. اینکه شما شعر میخونید لذت میبری که علتاش همینه، چون داره اون ادراک صافشو میگه. حالا توانمندم هست البته. یا الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و اجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحیم. من نمیشم دیگه چی میخواین؟ کفلین خیلی عظیمه، خدا از رحمتش دو نصیب بسیار بزرگ به شما میده و برای شما نور قرار میده، با اون نور میتونی زندگی کنید، شما رو میبخشه. بسته دیگه. از سوال میکنن کفلین من رحمته چیه؟ میگن حسن و حسین علیه السلام. یه کلیپی رو من خواهش کردم براتون بذارن، البته اینو گشتیم انتخاب کردیم، تقطی کردیم. یه چیز خیلی ساده است، همه تونم میتونیم ببینید، تو تلویزیونم پخش شده. اینو لطف کنید، در واقع از یه برنامه مستند، فکر کنم شبکه مستندم هست، به اسم خانه های نورانی. خب اونجا داره توضیح میده که یه جاهایی چرا مثلا آدم بیشتر آرامش پیدا میکنه، چرا نورانیه. یه نمونه از اون هست.
تقریبا از سال 1365 خدا به هم توفیق داد که با اسد محمد آقای حوله ای آشنا بشه.
ایشون اسم اصلیشون آقا سید محمد اصفهانی، خدمت شما عرض کنم که از این جهت بهشون میگن حوله ایشون. در بازار حجری که ایشون داشت حوله میفروخت، سجاده، حوله احرام.
از اونجایی که کسب و کارشون فروش حوله بود و به قولی چیزایی مربوط به نوزاد و نمیدونم،
یه مقداری تاق و شال داشتن روبرو که واسه علامت میمدن ازش میخریدن، یه مقدار چلوار داشت میمدن میرفتن، بیشترش حوله بود، حوله احرام، کفش احرام، همیون احرام، دمپایی، چیزی که مال مکه است.
از این نوع جنس ها برزرشون مشهور شد به سید حوله‌ای.
چقدر بود مغازش؟
یه متر، باور کن دو متر نمیشه از ست تا تش، همش همینه. ببین همه مغازه رو که میبینی اینجا که نشسته بود یعنی پشتش هم همین قفسه ها بود آقا، یعنی جایی دیگه نداشت که چیز کنه که بره بچرخه و اینا، خیلی کوچولو بود آقا، اندازه این میز ما انقدر کوچولو. ایام فاطمیه بیشتر حرم حضرت معصومه آقایون علما میگرفتن جلسه حضرت زهرا رو، خیلی محدود بود، فقط علما و شخصیت های مثل آقای گلپایگانی، مثل آقای مرعشی، مثل آقای نجفی اینا، مثل آقای مکارم اینا، اون موقع ها خصوصی بود تقریبا 4 روز 5 روز، از 3 روز شروع شد دیگه اواخری ها به 10 روز رسید. بعدا در تهران خیلی کم بود جا، یعنی خیلی کم رنگ بود ایام فاطمیه، اصلا مردم گفتن ایام فاطمیه به چه مناسبت و فلان. سید محمد حوله گفتش من این برنامه رو انشالله میخوام یه کاری بکنم توی تهران جا بیفته این مسئله فاطمیه. خب نه از کجا میخوای شروع کنی؟ گفت از خون خودم. ایشون آج آقا از اون اولی که این روز شروع میشد یه جایی داشت، یه بالشتی داشت همین دم در، همیشه میشست رو اون بالش، دم در هم میشست.
اینجا معمولا یه قالیچه کوچیک پهن بود که آسد محمد اینجا میشست. حالا دلایلش هم میذاره متعدده، یه دلیلش این بودش که ایشون اعتقاد داشت که خانم از زهرا مجلس بچهشون هستن و میگفتن میخوام دم در پیش مادرم بشینم.
بعد خیلی از اوتاد که میامدن اونجا من یه وقت رو میشنیدم میگفتن میایم که این خونه نفس بکشیم، وقتی نفس میکشیم اینجا نفس اهل بیته، نفس آرامشه، نفس عشقه.
یادتون از کی مثلا اینا میشه؟
همه بچه ها اکثرن. من خیلی از بچه های جبهه که اینا خب شیمیایی بودن، ناراحتی داشتن، ناراحتی ریه داشتن، ناراحتی اعصاب داشتن، می اومدن اونجا یخ میشستیم با هم صحبت بیان، میگودن علی ما این یکی 2 ساعتی که میایم اینجا آرامش داریم و تا چند روز این آرامش تو تنمون هست، مثل این که مسکن زدیم.
یعنی شما بعضی خونه ها میری میگید این چه خونه بود، من رفتم احساس سبکی کردم. وقتی میرفتم دوش توی جلسه شرکت کردم مثلا 5 ماه 7 ماه 8 ماه اصلا میشه که سبک شدم، سنگین رفتم تو، سبک اومدم بیرون. علتش چیه؟ یکی از علتش همینه آجا.
تو منزلی که مجلسی که روزه برقرار میشه اونجا محل نزول ملائکه خداست، چی از این بهتر؟
حتی به مثلا بچه هاشون مقید که آقا حتما تو خونه هاتون روزه بندازین، این مجلس اهل بیت تو خونتون برگزار، یعنی شما این که جمعی از محبین بشینن تو خونه ذکر مصیبت گفته شه، این آثار وضعی داره برای هر خونه.
یا ابا عبدالله الحسین،
خونهایی که در اون تلاوت قرآن میشه برای اهل آسمان ها نور میده، همونجوری که ستاره ها برای اهل زمین نور میده.
هر خونه که صدای از اون بیاد بلا از اون خونه میره، هر خونه که قرآن توش خونده بشه صداش بیاد بلا از اون خونه میره بیرون.
خود ذکر آل الله صلوات الله علیه مجمعین، تلاوت قرآن کریم، نماز خوندن، نماز شب خوندن و دعا برکاتی رو به اون بیت نازل میکنه، این طبیعیه، یعنی محبت ملائکه میشه، تردد ملائکه میشه اونجا. خب این طبیعی است که اون خونه یه برکت خاصی پیدا میکنه، یه نور خاصی پیدا میکنه.
نه بعضی از خونه ها واقعیت اصلا نه خونه ها، بعضی از مثلا شما اصلا مساجد، اصلا بعضی از جاها اصلا روح داره، اصلا شما وارد اونجا میشین اصلا انگار مثلا وارد یه فضایی شدی، یا بعضی از محلات اصلا وارد میشین اصلا میبینی اصلا یه حالت معنوی خاصی اونجا داره. یکی از این خونه ها مثلا خونه حضرت محمده.
امام صادق علیه السلام فرمودن هر جا که روضه جدم حسین علیه السلام شروع میشه یا مثلا برگزار میشه ما اونجا حاضر میشیم. بعد ظاهرا سرش رو میارن جلو به اون کسی که میفرمودن، فرمودن ولی مادر ما فاطمه از همه زودتر.
خب عرض کنم که ببینید اینا حکایت دل بود، یعنی افرادی که اینجا حرف زدن نرفتن رو کتاب بخونن، اونی که یافتن و گفتن، دقت کردی؟ اینا فراوون ما داریم. بعدن این قسمت ها رو گوش کنید، چندین بار گوش کنید، این مال مستند خانه های نورانیه. جالب جملاتی که اینا میگن خودشون نمیدونن، خیلیش تو روایته. ببینید این همه به ما روش یاد دادن، خدا وکیلی یک دونش رو عمل نمی کنیم. بعد من خودم میگم نکبت زندگی میکنم، بد اخلاق، ناآرام، آشوب، نگران، بعد به در دیوار بد و بیرا میگم. شماهایی که تجربه روزه رفتن دارین، بعد روزه چه حالی پیدا میکنید؟ چرا خیلی ها بعد روزه شما میبینید دارن میگن میخندن؟ روزه رفتی گریه کرده برای چی؟ برای اینکه سبک شده. این راست دروغ نیست. ما بعد توبه سبک میشیم، شب قد گریه میکنیم سبک میشیم، شب جمعه گریه میکنیم، این راسته. ای بابا من آدمم. تو بحث اولین درس اخلاق و تربیت ببینید ارکانش، ادراکات من مهمترین موضوع تو این دنیا، وقت اون از اون ور دنیا من میگه تو داری توهم میکنی، من میام به حرف تو گوش کنم، من میرم مسجد آروم میشم، میرم حسینی آروم میشم، تو واسه من نسخه میدی. این نوری که عرض کردم دقت کنید، این نور بیرون هست درونم هست، دقت کردین؟ من گفتم ظرفی که بیرون درون نوره. هر جا فضایل امیرالمومنین گفته بشه، ببین جایی که روزه امام حسین برپا بشه، واقعا طرف خواهد روزه برپا بشه، مگه میشه امام زمان نیام؟ بعد ما میگه امام زمان کجان؟ اه خود تقصیر خودته. خو هر جا دلت میخواد بره، هر کار دلت میخواد بکنه، من میشه نزدیک نمیشم به من. حالا میخونیم روایتشو. اسلاید بعدی روایتی است که توی بحث جایگاه قلب اشاره کردیم، روایتی است که امام صادق علیه السلام فرمودن که والله یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیء بالنهار. شما برای اینکه چیزو واضح ببینید میگین تو روز، موقعی که خورشید میتابه دیگه از این ما نور بیشتر نداریم دیگه، تمام نور افکن ها جمع شدن، اصلا نمیتونن کاری خورشیدو بکنن برای یه لحظه. خوبه؟ میگن نور ما در قلب شیعین ما از اون روشن‌تره. ما شما میگین جایگاه امام در شناخت چیه؟ خب دیگه اصلا مثل که جز امام دیگه کسی نمونه. باز یه روایت دیگری هست از امیرالمؤمنین علیه السلام، فرمودن اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. مواظب مؤمن باش، با تو روبرو میشه میفهمه چیزی، بروت نمیاره، چون به اون نور مرحمت کردن، بروت نمیاره، سرشو میزه پایینی چی نمیگه ولی میفهمه چه خبره. اینا رو بعدن بخونید، اینا رو ببخشید حجمش زیاده، تو جلسه ما جا نمیشه، من میدانستم گذاشتم که بتونید بخونید. دو تا فرمایش رو بگم. یه کاری کنید که به محبت ما نزدیک شید و از کاری که شما رو از ما دور میکنه و ما رو ناراحت میکنه بپرهیزید. یک. دوم، فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهو یا نکرهو. خب میدونید چی باعث شده من نتونم با شما ارتباط برقرار کنم؟ شما منو ببینی، یه کارایی میکنید که آدمو پس میزنید. ببین هر کدوم از ما وقتی میخوام بیادبی بکنیم، موقعی میکنیم که هیچکی نباشه، جلو رفیقمون، پدرمون، استادمون رومون نمیشه، درسته؟ این معناش این، هر وقت داری این کارو میکنی امامت رو میدی عقب، دور میکنی. بحث تقرب بودا، ما میخوام نزدیک بشیم به الله، به اون نور. یه راه خیلی ساده من عرض کنم خدمتتون، از این راه زیاده تو روایت ولی ما توجه نکردیم، تو این کلیپی گذاشتیم کلی توش راه بیان شد. حضرت فرمودن من لم یستطع ان یصلنا، هر کی دید نمیتونه با ما ارتباط برقرار کنه، مثلا ما یه شهری مون یه شهر نمیشه، فلیصل فقرا اشیعتنا، بره سراغ فقرای شیعیان ما.
و من لم یستت ان یزور قبورنا، بعضی مالیش جور نیست، نمیتونه، نمیرسه بیاد قبور ما رو زیارت کنه، چون حق امام بر ماست. فنیزور قبور صلحاء اخواننا، امامزادهای واجب التعظیم، جایی که میدونید به این قصد و به این نیت. خب اسلاید بعد باز راجع به حقیقت نور، آیه که قبلا آوردیم، دوباره روایت زیدش آوردیم. برین اسلاید بعدی که دنبال علم و حکمتین، دیگه از این روشن‌تر که شیعه و سنی گفتن مدینش رسول خداست و بابش هم امیر المؤمنینه. بعد فرمودن هر کس که علم میخواد فلیأت الباب، دقت کنید، بره پیش عالم. کسب و تعلم یادتون توضیح دادم، ببین تو فقط برو اونجا، اون معلم کارشو میکنه. سید ابن طاووس این روایت خب خیلی مشهوره، میگه دیدم امام زمان علیه السلام به خدای متعال اینجور عرضه میدارن: اللهم ان نشیعتنا خلقت من شعاع انوارنا و بقیت طینتنا. این بقیت طینتنا نه اینکه چیزی اضافه بوده، اجازه دادن که ما از طینت اونها باشیم. درسته؟ شیعه روایت داریم، ما چند تا روایت دیگه هم داریم. شیعه ساختگی نیست که بیاد بگه زمان صفویه بوده یا فلان. شیعه و این نمین شیعته ای لب ابراهیم. اگر شعاع یک کانون نور شدی میشه شیعه، اگر شعاع یک کانون نور شدی میشه شیعه، چون نور از اون کانون، از اون سرچشمه به دیگران بخواد خیر برساند، با پرتوهاش این کارو میکنه دیگه. نه، شیعه یعنی این. شیعیان ما اینطوری هست. ببینید نگین این قبلا اینطوری بوده. اونایی که تو عوالم پیشین بر تشیع ماندن، هنیئا لهم. اونایی که جا ماندن، دنیا فرصت چنین چیزیست. و دقت کنید، یکی از تفاوت‌های مهم دنیا با عوالم پیش اینه، تو دنیا انوار الهی و مسئله نور الهی اومدن زمین، یعنی اومدن کنار مردم. یعنی شدیدترین شکلی که میشه اتصال برقرار شه، تا شاید کسی ازش دستگیری بشه و هدایت بشه و به این کانون نور متصل بشه. خب که بعد انشالله میخونید ادامه روایتو، که روایت معروفی است که حضرت میگن خلاصه این شیعان ما گناهانی کردن. بعد حضرت میگن که خدا اگه گناه تو رو کردن به خاطر من ببخشش، اگه به دیگران ظلم کردن از خمس مال که در اختیار ماست بدهی اینا رو بده، مشکل اینا رو حل کن که از حق و ناسم راحت جنو برم. این میشه امام، اینم میشه شیعه، اینم میشه حیرت و سرگشتگی ما که نمیفهمیم چی. یه روایت بخونم خدمتتون و دیگه بحثو تمام بکنیم. امام باقر گفتن جابر اولین چیزی که خدا خلق کرد محمد صلی الله علیه و آله و اطرت او بود، اللهم صل. فکانو اشباه نورن بین یدی الله، قلت و مل اشباه، قال ول نور، سایه نور. ظل و سایه معنا میکنه دیگه. نه ببینید، اگر نور شدت داشته باشه ظلش هم نورانیه. تو روایت ببینید ظل ما نورانی نیست، هم تو آیه تو قرآن هست هم تو روایت، اما ظل اهل بیت نورانیه، سایه‌شون نورانیه. ابدان و نورانیه، بدنشون، جنس بدنشون اینه، تا میرسه به آخر روایت. این روایت رو من برای این آوردم که اگر خواستین راجع نور اهل بیت صحبت کنید، اگر چیزی به زبان بشه جاری کرد اینه که سایه این دیوار خانه شما میشه سرچشمه نور برای عوالم به اصطلاح. چون توی آیه نور ایاتون باشه گفتیم اون روغنی که قراره که اون روشن بشه تا نورانی کنه، خود اون یکاد و زیتوها یوزی مرجعیتی شدت نور دید درسته. به این همش نشون میده ما چقدر محروم کردیم خودمونو از اتصال با امام علیه السلام. خب متن اون گفتگوی اون اسلایدی که دیدین، متن اون رو من آوردم تو اسلاید، میبینید انشالله. این قسمت هم انشالله متنشو میبینین و عرض ما تمام اول والحمدلله رو بگیم بعد تمام کنیم. والحمدلله رب العالمین. این تیکر ببینید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
نور باشد سایه‌ای در پای دیوار شما، کور بینا می شود با یاد دیدار شما، با کلاف جان به بازار محبت بست صف، صد هزاران یوسف مصری خریدار شما. از چه بنشستید با ما خاکیان تیر روز، ای چراغ عرشیان خورشید رخسار شما امام رضا، سرخط آزادی خلق است در دست کسی که از دو عالم پا کشید و شد خریدار شما. نی عجب گر با همه خاری عزیزم کرده اید، از ازل بوده است زر پروری کار شما.
الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. انشالله خدای متعال به ما رحم کنن، بی وفایی ما نسبت به امام زمان و اهل بیت علیهم السلام رو بر ما ببخشن. انشالله امام زمان باز صبوری کنن بر رعایت ما و ولایت ما و انشالله در پیشگاه خدا بر ما استغفار کنن. فرمودن من عرض کنم اگر دوستان حضوری کسی پوشه نگرفته میتونه بیاد بگیره اگه میخواد. فرمودن که اون سخنرانی که قرار شد لینکشو تو کانال بذارن اون رو گذاشتن، چون دوستان یادآوری کردن یه لینک نظرسنجی هم برای دوره گذاشتن، اونم لطف کنید عنایت کنید پاسخ بدین که دوستان بتونن برنامه بعدشون رو تنظیم کنن. من تشکر میکنم، خدا رو شکر میکنیم. امیدوارم که این شش درسی گذروندیم برامون انشالله هم نور معرفت داشته باشه و هم توفیق عمل. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سب کنین. خوب شد، خیلی خوب شد. ببینید چش سوال تکرار میکنم که مجازیان بشنون. خوبه. ببینید سوال کردن که ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام که بودن تاریخ گذشته و با اونها بیشتر راحت تر و بیشتر ارتباط برقرار میکنن تا امام زمان علیه السلام که زمان غیبت هم. و اتفاقا این چیزایی که ما اینجا داشتیم که اگه روزه بگیریم مثلا اینجوری میشن، مثلا بچه های امام حسینی میشن، خب اینم گواه اینی که همینه دیگه، درسته. ببینید این به نظر من کاملا درسته، اما هیچ عیبی هم نداره. اول نگران نباشید، ببخشید اصحاب از آن حضرت ناراحت نمیشن، اینا اصلا با هم هیچ چیزی ندارن، خیالتون تخت. یکی من میگه من امام حسینی هم، یکی من میگه من امام صادقی هم، یکی من امام باش، اصلا مهم نیست. البته خوبه آدم معرفتشو تکمیل بکنه، ولی میخوام میگم نگران نباشید، اونور ناراحتی پیش نمیاد. اما ببینید ما دو جور در خانه امام زمان میتونیم زندگی بکنیم. یکی اینکه صاحب خانه را ببینیم، سفره اندازیش را ببینیم، موقع رفتن تشکر کنیم، و یه موقع میگه نه، در خانه او هستیم زندگی میکنیم نمیبینیم، درسته؟ کسی که برای امام حسین اصلا روزه میگیره تو خونه امام زمان زندگی میکنه، اون عنایتی که به شما میشه تو روزه امام حسین کی بهتون عنایت میکنه؟ امر ولایت امر زنده است. امیرالمومنین حسن فرمودن به اون آدم هر چه به شما میرسد از مسیر امام زمان علیه السلام میرسد ولو به فرمان امیرالمومنین، به فرمان سید الشهدا علیه السلام. درسته؟ پس ببینید ما همه سر سفره امام زمان علیه السلام این بی تردید، یعنی همه خلقت وقتی ولایت سپرده می شود این گونه می شود دیگه. درسته ما 14 معصوم 12 امام معتقدیم، ولی ولایت در هر زمان بر عهده اون امام زنده است. درسته یا نه؟ لحظات آخر امام سید الشهدا امام سجاد رو صدا کردن و اون لحظه ای که دیگه آخرین بارشون بود سپردن ودای و رفتن. اونجا اتفاقی افتاد تو خلقت. خب خب حالا میگیم که چرا بچه های ما کمتر ارتباط برقرار میکنن؟ علت اصلیش خود مایی، چون ما ها مزاجمون اینه دیگه که در واقع از دل برود هر آنچه از دیده رود. امام زمان علیه السلام رو دقت کنید، امام زمان ما رو به جلو میبینیم، ائمه رو عقب، تاریخ دارن نه، لذا تاریخ رو میخونیم، زندگانی رو میخونیم، خلفا رو میخونیم، اتفاقات رو میخونیم، راحت ارتباط برقرار میکنیم. درسته دیگه؟ ولی ما هیچ وقت جلو رو نمی‌بینیم. ولی غلطه ها. مثلا ما میگیم اون امامی که از همه سنشون بالاتر بود امام صادق علیه السلام بودن، در که هم امام زمان دیگه، خب سنشون از بالاتره. ولی اصلا ما اصلا نمی‌شماریم، جز اعداد نمیاریم. بر امام زمان تاریخ گذشته، تمام این تاریخی گذشته مال دوران امام زمانه دیگه. ما اینجوری مطالعه نمی‌کنیم، ما اینجوری مطالعه نمی‌کنیم، جنسمون اینه. توجه می‌کنید؟ لذا اینی که شما میگین محسوس و ملموسه چون تاریخ براش گذشته، چون خاطراتش مثل عکس فرض کن تو آلبوم موجوده، چون خیلی نقل کردن و هیچ مشکلی هم نداره. سلامت باشین، خسته نباشین، بفرمایید.